ساعت 18 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجلس رد صلاحیت منتخبان پس از برگزاری انتخابات از سوی شورای نگهبان را رد کرد. ایران سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. شرکت‌های هواپیمایی از مسافران ایرانی به خاطر لغو سفرشان به آمریکا جریمه می‌گیرند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تصویب طرح استفساریه‌ای رد صلاحیت راهیافتگان به مجلس پس از اعلام صحت انتخابات توسط شورای نگهبان را غیرقانونی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس در این تصمیم گفتند که شورای نگهبان نمیتواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب مجلس داشته باشد. نمایندگان مجلس همچنین گفتند چنانچه مدارک جدیدی درباره صلاحیت یک نامزد به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد. این استفساریه در واکنش به رد صلاحیت مینو خالقی، نامزد راهیافته از اصفهان، به مجلس مطرح شد که شورای نگهبان صلاحیت او را پس از برگزاری انتخابات رد کرد و مانع از حضورش در مجلس شد. وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا به نشانه اعتراض احضار کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که این احضار در اعتراض به دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا انجام شده و در جریان آن یادداشت اعتراضی ایران تحویل سفیر سوئیس شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در این یادداشت اعتراضی دستور رئیس جمهوری آمریکا غیر قابل قبول و مغایر با کنوانسیون‌های حقوق بشری و مفاد قرارداد 15 اوت 1955 حقوقی و کنسولی بین دو کشور اعلام شده است. شرکت‌های هواپیمایی از مسافران ایرانی که سفر آنها به آمریکا به خاطر سیاست‌های جدید مهاجرتی دولت ترامپ لغو شده، جریمه دریافت می‌کنند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران با اعلام این خبر از شرکت‌های هواپیمایی اتحاد، امارات، قطر و ترکیش به عنوان شرکت‌هایی که از مسافران ایرانی جریمه می‌گیرند نام برده است. محمد حسن کرمانی به خبرگزاری ایسنا خبر داده که قرار است روز دوشنبه جلسه‌ای در سازمان هواپیمایی کشور با حضور نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی که به مقصد آمریکا پرواز دارند تشکیل شود تا به این موضوع رسیدگی شود. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با انتقاد از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آن را نشانه سخافت در بینش و رفتار دولت آمریکا دانست. دونالد ترامپ با صدور دستوری ورود اتباع 7 کشور مسلمان و پناهجویان را موقتاً به آمریکا ممنوع کرده است. علی لاریجانی این تصمیم را نشانه هراس و روحیه خشن نجات پرستانه دولت آمریکا دانست که به گفته آقای لاریجانی از سایه خود هم می‌ترسد. رئیس مجلس ایران همچنین از اقدام ترانه علی دوستی در شرکت نکردن در مراسم اسکار امسال تقدیر کرده و آن را نمونه‌ای از غیرت ملی ملت ایران دانست. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتقادها از فرمان اجرایی خود در محدودیت ورود اتباع 7 کشور مسلمان و پناهجویان گفت این فرمان عملکرد خوبی داشته است. اما در ادامه این بخش خبری گزارش بشنوی با این موضوع که بعد از احکام شلاق برای کارگران، خواننده‌های موسیقی زیرزمینی، مستندسازان و دیگر اقشار جامعه حالا در شهرهای مختلف ایران روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم احکام شلاق دریافت می‌کنند و حتی در مواردی حکم شلاق آنها نیز به اجرا درآمده. تازه ترین مورد حکم محکومیت 2 خبرنگار در گیلان به 154 ضربه شلاق است. در همین زمینه برای شما گزارشی تهیه کردم که میشنوید. بار دیگر دادگاهی در ایران حکم شلاق برای 2 روزنامه‌نگار صادر کرد. با شکایت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رش در مجلس، مصطفی براری و آرش شعاع شرق، خبرنگاران 2 وبسایت گیلان نوین و گیلان نو در دادگاه کیفری شهرستان رش به شلاق و جزای نقدی محکوم شدند. اتهام آنها نشر اکاذیب و انتشار نشریه بدون پروانه بوده که دادگاه برای مصطفی براری 114 ضربه شلاق و برای آرش شعاع شرق 40 ضربه شلاق حکم صادر کرده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس و عضو انجمن آزادی مطبوعات ایران:
با اطمینان میشه گفت صدور یک چنین احکام شدید و غلاظ و سختگیرانه‌ای که بدون حضور هیئت منصفه در دادگاه‌ها صادر میشه و به اتکای حمایت متاسفانه نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش و همینطور با اشراف مقام‌های ارشد منطقه‌ای با هدف تهدید اطلاع رسانی در شهرستان‌ها و نقاط خارج از مرکز در ایران صورت میگیره، به ویژه اینکه متاسفانه پوشش اطلاع رسانی در مورد این دست اخبار و آگاهی بخشی در مورد اونها به شکل خفیف‌تر است و طبیعتاً این تهدیدها و محدودیت سازی‌ها به شکل مشددی دامن فعالان رسانی مطبوعاتی در خارج از پایتخت رو می‌گیره.
خرداد ماه امسال نیز در نجف آباد حسین موحدی خبرنگار نجف آباد نیوز تعداد 8 موتورسیکلت توقیف شده که دانش آموزان یک هنرستان را اشتباهاً 35 مورد اعلام کرده بود که این اشتباه عذرخواهی خبرنگار را در پی داشت، اما با شکایت نیروی انتظامی به محکومیت 40 ضرب شلاق برای این خبرنگار منجر شد. حکم آقای موحدی روز 15 دی ماه سال جاری به اجرا درآمد. اجرای حکم شلاق خبرنگاران با واکنش تعدادی از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل مواجه شده. قانون مدافعان حقوق بشر نیز که ریاست آن با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، با انتقاد از صدور و اجرای احکام شلاق برای خبرنگاران آن را سرکوب شخصیت روزنامه‌نگاران دانست. محمد مصطفایی حقوقدان و وکیل دادگستری در نروژ:
قاضی در پرونده‌های اینچنینی بر اساس شخصیت افراد و موقعیت اجتماعی که افراد دارند به هر نحوی میتونه تصمیم بگیره. مضافاً به این که در رابطه با این گونه پرونده‌ها به نظر من اصلا صدور حکم شلاق میتونه غیر قانونی باشه و یه نوع انتقام‌گیری از طرف قاضی هست یا فشارهایی هستش که دستگاه‌های امنیتی به قاضی ایجاد می‌کنن که حکم شلاق صادر بشه و یا حکم‌های شدید تری ساده بشه تا دیگر روزنامه نگارها بیم داشته باشن از اینکه بنویسن. یه نوع آزادی بیان رو محدود میکنه این کار، ولی قاضی اختیار این رو نداره که بخواد یک روزنامه نگار رو به شلاق محکوم بکنه.
در دی ماه سال جاری نیز مصطفی شریف مدیر سایت شاهرود نیوز پس از محاکمه در یک از شعبه های کیفری دادگستری شهرستان شاهرود به تحمل 40 ضرب شلاق تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت شاهرود نیوز، آقای شریف در اعتراض به حضور نداشتن هیئت منصفه در دادگاه و همچنین رأی صادره درخواست تجدید نظر نکرد. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در تیر ماه 95 با انتشار بیانیه‌ای حکم 444 ضرب شلاق برای محمد رضا فتحی روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اهل ساورا حکمی قرون وسطایی دانست و خواهان لغو این تنبیه بدنی غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر شد. حنیف مزروعی روزنامه‌نگار و فعال در نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری در بلژیک:
نکته که خیلی شاید بارز باشه تو این قضیه اینه که به خاطر اینکه تو شهرستان عملا اطلاع رسانی این اتفاقات کمتر صورت میگیره و حالا شاید مثل تهران و یا مرکز استانهای بزرگ کشور تو معرض دید نیست، این اتفاق به راحتی میفته و دادگاه ها به راحتی میتونن حکمای چنین بی‌رحمانه ای رو برای روزنامه‌نگارا صادر بکنن. اما خب در شهر تهران مثلا مشاهده این نبودیم که هیچ وقت چنین اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه وقتی چنین اتفاقی میفته سریعا اطلاع رسانی میشه و یه موج خبری ایجاد میشه. متاسفانه این مسئله در مورد شهرستان ها اما صادق نیست.
چندی قبل علی اکبر قاضی زاده از روزنامه نگاران بنام و با سابقه ایران گفته بود: ما روزنامه نگاران اصلا قدرتی نداریم و فقط روی تیغ و طناب حرکت میکنیم. او با اشاره به شلاق خوردن خبرنگار نجف آباد نیوز گفت: فرض کنیم که اصلا آن خبرنگار به عمد این خبر را منتشر کرده باشد، چرا یک قاضی جرأت میکند چنین حکمی به خبرنگاری بدهد و چرا در آن منطقه کسی بلند نمیشود بگوید که این کار را نکنید، زشت است؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید: telegram.me/radiofarda.
ادامه این بخش خبری شنونده یه برنامه ملاقات باشید از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آستانه برگزاری جشنواره‌های هنری بهمن ماه سال 95، همراه با سه هنرمند دیگر زندانی، پای نامه‌ای را خطاب به هنرمندان ایرانی امضا کرد که در آن از هنرمندان عرصه‌های مختلف به ویژه سینماگران و اهالی موسیقی گلایه می‌کردند که چرا در قبال وضعیت آنان سکوت اختیار کردند. یوسف عمادی، آهنگساز و موزیسین جوان ایرانی، همراه با برادران رجبیان که یکی فیلمساز و دیگری موزیسین است، در مهر ماه سال 92 در دفتر کارشان در شهرستان ساری، مرکز استان مازندران در شمال ایران بازداشت شدند. آنها با راه اندازی مؤسسه برگ موزیک و وبسایتی به همین نام، تلاش خود را برای حمایت از ساخت و انتشار موزیک آلترناتیو متمرکز کرده بودند و در سالهای فعالیت این مؤسسه و وبسایت که پس از بازداشت آنها توقیف شده است، نزدیک به 100 آلبوم و تک آهنگ در حوزه موزیک آلترناتیو ساخته و منتشر کردند. یوسف عمادی و دو دوست هنرمند دیگرش نزدیک به 20 روز را در بازجویی در مکانی نامعلوم گذراندند و در این مدت تحت فشارهای روحی و جسمی بودند. پس از آن این سه نفر به سلولهای انفرادی بند 2 الف اوین متعلق به سپاه پاسداران در تهران انتقال یافتند. در این دوره آنها تحت فشار بودند تا در برابر دوربینهای تلویزیونی به انجام اعمالی اعتراف کنند که آنها را انجام نداده بودند. بازجویان یوسف عمادی و دو هنرمند دیگر را تهدید می‌کردند که در صورت سرباز زدن از اعتراف‌های تلویزیونی با احکامی سنگین روبرو خواهند شد. سرانجام این سه تن پس از 2 ماه انفرادی و بازجویی در بند 2 الف سپاه با سپردن وثایق 200 میلیون تومانی توانستند موقتاً آزاد شوند. پرونده اتهامات یوسف عمادی و دو همپرونده او در آذر ماه سال 94 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران سپرده شد. این آهنگساز جوان در آن دادگاه به اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات محاکمه شد و قاضی محمد مقیسه او و دو تن دیگر را به 6 سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. با اعتراض یوسف عمادی و برادران رجبیان به حکم صادره، پرونده آنها به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر ارسال شد. در آن دادگاه، محکومیت آنان به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و پرداخت 20 میلیون تومان جریمه نقدی تغییر یافت. با صدور حکم دادگاه تجدید نظر، این سه هنرمند برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان اوین شدند. از زمانی که یوسف عمادی و برادران رجبیان به زندان انتقال یافتند، هنرمندان پرشماری از ایران و جهان و همچنین شماری از سازمان‌ها و نهادهای هنری بین‌المللی خواستار آزادی آنها شدند. دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نیز با تأکید بر اینکه جای هنرمندان زندان نیست و فعالیت هنری جرم نیست، با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان قضایی ایران خواستند تا زمینه آزادی بی‌قید و شرط یوسف عمادی و برادران رجبیان را فراهم کنند. یوسف عمادی، آهنگساز و نوازنده سه‌تار، در دی ماه سال 95 با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان خطاب به همکاران هنرمندش در بیرون از زندان تأکید کرد که کاری جز فعالیت هنری نکرده و تنها برای اطلاع عقایدش کوشیده است. او همچنین در این نامه از آنها خواست تا در برابر توقیف آثار هنری و پایمال شدن حقوق مؤلف سکوت نکرده و به این موضوع اعتراض کنند. یوسف عمادی و برادران رجبیان دوره محکومیت خود را در زندان اوین تهران می‌گذرانند.
بعد از اینکه یک قاضی فدرال آمریکا موقتاً جلو اخراج مشمولان فرمان ترامپ رو گرفت، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده تصمیم دادگاه نیویورک در مورد توقف اخراج مشمولان فرمان اجرایی ریاست جمهوری بر اجرای کلی این فرمان گفته تأثیری نخواهد داشت. متن کامل این مطالب رو در وبسایت ما میتونید radiofarda.com دنبال کنید. دیدگاه ها و نظرات خودتون هم میتونید با ما در میون بذارید. 2042 02 21 12 12-21-12. در ساعت 18:30 بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.